الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه یکی از کفار رو، یکی از نجاسات رو کافر دانستن. بعد فرمودن کافر به کسی میگن که یا منکر الوهیت باشد یا منکر توحید باشد یا منکر رسالت باشد. حالا اسمی از معاد ایشون نبردن، مرحوم سید، ولی به نظر میاد کسی که منکر معاد هم باشه در هر صورت او هم در جرگه کفاره. برای توضیح این مطلب مرحوم محقق خویی فرمودن ببینید در شریعت مقدس بعض از امور هست که اینها موضوعیت دارن در تحقق اسلام، یعنی اگر کسی منکر آنها شد یا حتی جهل به آنها داشت، چون اینا اینقدر مهمن که موضوعیت دارن، او کسی که منکر باشد یا جاهل باشد کافر به حساب میاد. اینها یکیش دیروز عرض کردیم اعتراف به و اعتقاد به وجود خداست، یعنی اولا موضوعیت داره، اصل خدا، وجود خدا، وحدت خدا، الوهیت و توحید، این مهمه. باید طرف برای اینکه مسلمان به حساب بیاد باید معترف به الوهیت، معترف به توحید باشد. پس اگر نباشد بله جزء کفار به حساب بیاد. یکی از اونها اعتراف به نبوت نبی خاتم و رسالت ایشان است، یکی از اونها اعتراف به معاد. گرچه عرض کردم مرحوم سید اعتراف به معاد را داخل در این موارد ذکر نفرموده، ولی واقعیت اینه که اعتراف به معاد هم در واقع جزء اموری است که موضوعیت دارد در تحقق اسلام، چون در آیات متعددهی در قرآن کریم ایمان به خدا در کنار ایمان به یوم جزا و یوم آخر ذکر شده. مثلا ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، یا ان کن یؤمن بالله والیوم الآخر، من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر، ایمان به روز جزا در کنار ایمان به خدا ذکر شده. تا اینجا یه بحث رو داشته باشید، آیا غیر از این سه قلمروی که عرض شد محضر مبارکتون، ایمان به خدا و اعتقاد به رسالت نبی خاتم و اعتقاد به معاد، غیر از اینها چیز دیگری هم در تحقق اسلام شرط هست یا نیست؟ مرحوم سید فرموده بله، اگر کسی منکر ضروری از ضروریات دین باشه، منکر ضروری هم داخل در جرگه بله کفار به حساب میاد، کافر محسوب میشه. در این رابطه بایستی یه توضیحاتی محضر مبارکتون عرض کنم. اولا مراد از ضروری چیه؟ ضروری آیا همان اصطلاحی که در منطق از ضروری یاد می شد همون مراده؟ تعابیر آقایان علما متفاوته، هر کسی ضروری را به گونه ای و جوری معنا کرد. مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه، همین مرحوم شیخ محمد رضا المظفر که خب یکی از محققان به نام حوزه علمیه نجف اشرف هست و یک انسان نواندیش، انسان متفکر به روز به حساب میاد، ایشون تعبیرشون اینه که ضروری عبارت است از آن چیزی که آن حکم یا اعتقادی که اجماع تمام امت با تمام مذاهب و اشخاص در تمام عصرها و زمانها بران قائم باشد. هر اعتقادی، هر حکمی که اجماع امت با همه اختلاف سلائق و اختلاف مذاهبی که درش هست اون رو باور داشته باشد. مثل چی؟ مثل نماز، مثل زکات. فرمودن اونقدر واضح و شناخته شده باشد که از هیچ مسلمانی پنهان نباشد. و ضروری بودن آن یا اصطلاحاً جزء دین بودن آن کاملا ضروری باشد. ضروری رو اینجا به معنای همون منطقیش گرفتن، حکم ضروری به حکمی میگن که بله ضروری تقریبا معادل و مرادف با بدیهیه. ضروری یعنی اصلا و ابدا، نیاز به دلیل، نیاز به برهان نداره، بدیهیه. بله این رو بهش میگن چی؟ این رو بهش میگن اصطلاحا ضروری. گفتن چیزی که نیازمند دلیل نیست، برهان نمیخواد، همه قبولش دارن، این میشود ضروری. حالا عرضم حضور با سعادت شما که بعضی دیگرانی مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه برای امر ضروری مثال زده به همون امور بدیهی. مثلا فرموده که ضروری یعنی مثل این قضیه باشه که بگیم آقا دو نصف چهار یا دو از چهار کمتر، این یعنی همون بدیهی باشه. شیخ طوسی فرموده ضروری یعنی امری که عقلا در آن اختلاف ندارن. این فرمایش بعضی از بزرگان از لابلای شاید 7-8-10 تا نظریه مطرح بود، این نظریه مرحوم مظفر تقریبا جامع همه اون نظریه و کامل بود. اینو محضرتون عرض کردم. خیلی هم روی این قصه تقریبا دیاله بیشتر از این نیاز به تمرکز نیست. پس ضروری دین یعنی اون چیزی که جزء دین است، یقینا همه قبول دارن جزء دین، حتی با اختلاف مذاهب. مثلا خمس الان جزء ضروریات دین است یا نه؟ بله؟
بله.
هست؟
بله.
همه مذاهب قبول دارن؟ پس نیست؟
زکات
زکات جزء ضروریات دین. وقت آقایون علما خیلی هاشون اصلا ضروری رو تعریف نکرد، برای ضروری فقط به ذکر چند تا مثال بسنده کردن. مثلا بنابراین طبق این مبنایی که الان اینجا عرض کرده، حالا ترز میکنم مبانی متفاوته، حالا هم طبق همین مبنایی که از مرحوم مظفر خدمتتون عرض کردیم، مثلا حجاب الان جز ضروریات دینه یا جز ضروریات دین نیست؟ بله
جنابی
هیچ ضروریه
سال ما نمی‌رسونم نه یکی
بگه حجاب، یعنی بگید که اصلا حجاب نیست، یه مذهبی شما مثال بزنید که یه گروهی رو یه ضروریات نیست. خیلی از مسلمان‌ها عملا حجاب ندارن و حجاب رو جز اسلام نمیدانن. نه ببینید، اصلا اسلام میگن اسلام نگفته حجاب، کجا گفته؟ اونجایی هم که هست آیات قرآن هم دلالتش بر حجاب، نص بر حجاب نیست، اگر هم باشه یه ظهوری داره، بازم ظاهر داره. بله
مثال بزنید، یه مذهب رو مثال بزنید، ظاهر مشخصه که یه طایفه رو مثال بزنیم، این طایفه حجاب رو قبول ندارد.
نه
این طایفه قبول ندارد.
ببینید بحث سر اینه که الان هستم دیگه، همین الان هم همین آیاتی هم که دارن میگن اینا بعضی از مذاهب اسلامی هست، تو همین مذاهب شیعه هم هست و بعضی ها قائل هم که میگن فرض کنید این آیات دلالت بر حسن حجاب، رجبن وجوب حجاب نداره. ببینید رعایت حجاب یعنی وجوب حجاب که حتی یه نخ موی سرت پیدا نباشه. یعنی از کجای اسلام در میاد؟ از کجای آیات قرآن در میاد؟ یدنین علیهن من جلابیبهن، مثلا این دلالت بر این مطلب ده. تازه تو این که حالا اصلا جلباب یعنی چی؟ تازه حرف نمیخوایم بگیم، یعنی نیسا میخوام عرض بکنم که مثلا گاهی حالا اگر یک کسی منکر حجاب شد اینطوری نیه که کافر بسه، یعنی از جرگه اسلام خارج میشه، بگیم ما منکر ضروری دین شده، گرچه فقها بعضی نظرشون این بود که یه زمانی اعلام کرده بودن که بالاخره حجاب جز ضروریات دین، ولی بعضی هاشون هم نقال میدنم حجاب جز ضروریات دین باشه. عرض بکنم چون مبانی در تعریف ضروری خورده مختلفه، برای همه خاطر یه مقداری بعدی حالا بالاخره میاد.
حالا هیچ گروه شناخته شده این نداریم که منکر باشه، یعنی بگه نه اینجا در اسلام
نیست. نه منکر چی چی؟ منکر
اینجا در اسلام واجب نیست.
مطمئنی؟
شما
گروهی سراغ دارید؟ استاد بخشید عملا معاد که خیلی مهمتر از حجاب هست، حجاب فروع معاد هست، فرقه شیعیان هستن شیخیان معاد جسمانی رو
نه معاد رو قبول دارن، اصل معاد رو قبول دارن، معاد جسمانی. ببین هور قلیایی یا هور قلیایی، هور قلیایی اینها قائل هستن به معاد قائلن، لکن این معاد به این شکل میگن در عالم هور قلیا یا هور قلیا اصلی برای انسان در عالم قلب در نظر میگیرن، میگن او فرض بفرمایید که حفظ میشود و بالاخره در قیامت بایستی تبدیل میشه و بیاد جواب بده. بله نه هست در میان، من میدونم وقت اطلاع دارم در میان مسلمین، حالا الان برید سرچ کنید که در رابطه با حجاب یه انظار مختلفی هست که بعضی از آقایان میگن فرض کنید این آیات نهایت دلالتی که داره شما باید مستند به دلیل باشه، یا آیه یا روایه، آیه یا روایت، ببینید کدام یک از این آیات و روایات دال صریح بر این معناست بل لزوم حجاب. مثلا للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
در باب نماز خانوها که باید خودشون بپوشونن، اگر بپوشون نباشون باطله ای
این فرض اگرم اینو بپذیریم و باشه که حالا مثلا باعثی زن کل بدنش پوشیده باشه الا وجه و کفین و ظاهر قدمه که فقها فرمودن، خب این تو روایت آمده، این جز آداب نمازه، این دلالت بر حجاب که نداره. اصلا شما دلیل بیارید که آقا تو نماز واجب از حجاب، حجاب معنا نداره. الان یه نفر تنها میخواد تو خونه نماز بخونه، هیچکی هم نیست، این زن بایستی این رو بپوشن، این جزء آداب نماز. یعنی اینطوری نیست که بگیم آیه از باب حجاب، اگه از باب حجاب بود بایستی بگیم آقا تو خونه سلخت هم زن میتونه نماز بخونه. یه سوالی که تو خیلی ها میکنن و یعنی سوال انحرافیه دقیقا همینه، میان آقا چرا زن وقتی تو اتاق بنی خونشون هم میخواد نماز بخونه، بله بایستی سرش را میگه خدا نامحرمه، خدا که خالق این زنه، خدا که تمام اعضای بدن این زن رو میبینه، پس چرا بایستی خودش را بله بپوشن؟ جوابش اینه که اصلا پوشندن در اونجا از باب حجاب نیست، این جز آداب نماز، یه ادبیست، یکی از آداب و قوانین واجب الرعایه در حال نماز اینه که انسان خودش را بپوشه، زن خودش را بپوشه. حالا در هر صورت فرمودن اگر کسی یک ضروری از ضروریات دین رو عرضم به حضورتون که انکار بکنه، یا اینطور کسی میشود چی؟ میشود کاف. پس در ارتداد، خوب دقت بفرمایید، این بحث بحث خوبیه، در ارتداد و در کفر منکر ضروری بین فقها اختلاف نظر بفرمایید نیست، یعنی همه قبول دارن کسی منکر ضروری شد یا اینطور کسی بله کافر. ولی یه اختلافی بین فقها وجود داره، تنها اختلافی که بین فقها هست اینه که آیا انکار ضروری به نفسه به خودی خود سبب ارتداد و کفر می شود، یا این که نخیر، اگر این انکار ضروری منجر به انکار رسالت بشود، بله سبب کفر می شود. و فرق است بین این دوتا و در ثمره هم با هم دیگه متفاوتن. اختلاف در اینه که آیا انکار ضروری به نفسه سبب کفر است، یعنی یک سبب مستقل برای کفر، یا این که نخیر در صورتی بله سبب کفر است که مستلزم تکذیب بله رسالت باشد و نبوت باشد. در این رابطه چهار نظریه وجود داره، چهار نظریه وجود داره. نظریه اول که در واقع نظری است منسوب به ظاهر الاصحاب و مشخصا مرحوم علامه حلی نظرشون این هست، ایشون میگن انکار ضروری سبب مستقل برای کفر، یعنی حتی اگر انکار ضروری منجر به انکار رسالت نشه، به خودی خودش کسی ضروری رو منکر شد، انکار ضروری یک سبب مستقل در تحقق کفره. مثلا ناشی از یه شبهه‌ای باشه، انکار ضروری ناشی از یک شبهه، یه ابهام که تو ذهن طرف حاصل شده، شبهه است، رسالت رو انکار نمی کنه، نبی خاتم رو قبول داره، رسالت ایشون هم قبول داره، یه شبهه‌ای تو ذهنش ایجاد شده و این شبهه سبب شد. مثلا فرض بفرمایید، میگه من پیغمبر خدا رو قبول دارم ولی مثلا حجاب رو قبول ندارم. اونا با فرض این که حجاب جزء ضروریات باشه، حجاب جزء ضروریات اسلام، میگه من قبول ندارم حجاب. کی گفته؟ چرا واسه میگه خدا؟ میگه یه نخ مو چه مثلا اشکالی داره؟ یه شبهه ای تو ذهنشه و بالاخره همین شبهه سبب میشود که قائل به این باشد که مثلا این جزء احکام دین نیست و ضروری دین رو انکار میکنه. پس نظر اول نظر مرحوم علامه حلی شد، ایشون میگن او انکار ضروری سبب مستقل در تحقق کفره. این نظر اول. بله
بواسطه شبهه باشه بازم کافر محسوب میشه.
بله بله بله، بواسطه شبهه باشه کافر محسوب میشه، هر چند که منکر رسالت و نبوت پیامبر عظیم الشان اسلام هم نباشه. نصب هذا القوم الى العلامه الحلي رضوان الله تعالی. یک نظر. نظر دوم، انکار ضروری در صورتی که مستلزم تکذیب نبی و رسالت او حضرت باشه، یه قید دیگری هم اضاف کردن، از استلزم تکذیب نبی و رسالت نبی، اگر مستلزم تکذیب نبی یا رسالت نبی باشد و حاکی از عناد باشد، یه عنادی هم در کار باشه، در این صورت فرمودن سبب کفر. خب این یه خورده راحت تره. مثلا اگر یه کسی ان جهلن یا جهل مرکب داره، طرف نمیداند و نمیداند که نمیداند، طرف داره اشتباه میره و نمیداند که داره بله اشتباه میره، ان جهلن یکی از ضروریات اسلام را انکار بکند ولی در این حال معترف به بله رسالت نبی خاتم باشه، یا مثلا اونجایی که انکار ضروری از روی یک شبهه‌ای باشه، تو ذهنش شبهه‌ای ایجاد کردن، یه استدلالی برش آوردن، میگن من پیغمبر قبول دارم، پیغمبر خدا اینطوری نفرموده، پیغمبر خدا این گونه عمل نمی‌کرد، یه شبهه‌ای ایجاد کردن، گفتن بابا این روایت دروغه، الکیه، این چیزی که به پیغمبر خدا نسبت میدن این واقعیت نداره. اگر ایشون معتقد باشه که اصلا و ابدا نخیر، این جزء شریعت نیست، این جزء اسلام نیست، این جزء احکام اسلام نیست، ولی اگر بود، اگر اثبات میشد پیغمبر خدا این رو آورده، من قبول داشتم، ولی من قبول ندارم پیغمبر اینطوری گفته باشه. خب یه اینطور کسی طبیعتاً مرتد به حساب بله میاد یا نمیاد؟ نمیاد دیگه، کافر به حساب نمیاد. در صورتی کافر به حساب میاد که انکار ضروری منجر به انکار رسالت و نبوت نبی خاتم میشه. این نظریه مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم سید بحر العلوم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و محقق خویی، نظرشون این نظر که پس چون حالا تو فرمایش مرحوم محقق خویی حالا بعدا اشاره خواهیم کرد، مرحوم محقق خویی میگن در صورتی انکار ضروری سبب کفر می شود که بله که حتما مستلزم انکار رسالت باشه و الان حالا توضیح بعدن خواهم. اینم نظریه چندم، نظریه دوم. نظریه سوم فرمودن که یه تفصیلی دادن، دو تا تفصیلم نقل خواهیم کرد، یه تفصیل از مرحوم صاحب جواهر. این تفصیل، این نظریه سوم یه تفصیلی است که صاحب جواهر این تفصیل رو نقل کرد. ایشون گفته آقا فرق است بین این که منکر ضروری در بلاد اسلامی به دنیا آمده باشد، در بلاد اسلامی بزرگ شده باشد و رشد کرده باشد، یا این که نخه این بنده خدا در دارالکفر به دنیا آمده، در دارالکفرم بله بزرگ شده، رشد و نمو کرده، اخیراً یه سالیه یه دو سالیه آمده وارد دارالاسلام. خب طبیعی خیلی آشنایی عمیقی نسبت به احکام شریعت نداره. اگر طرف که منکر ضروری هست کسی است که در دارالاسلام به دنیا آمده، در دارالاسلام رشد کرده و به سن بلوغ رسیده و کاملا آشنای با احکام شریعت بوده، خب یا اینطور کسی رو بله میتونیم بگیم که انکار ضروری منجر به کفرش میشه. ولی اگر کسی در دارالکفر به دنیا آمده و اونجا رشد کرده و در دارالاسلام نبوده، اگر ای بنده خدا انکار ضروری کرد، ایشون کافر بله نیست. اینم نظریه مرحوم صاحب جواهر که حالا الان عرض خواهم کرد. یه نظریه دیگری هم که چهارمین نظر و آخرین نظریه هست، از مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، یعنی شیخ انصاری نفر. مرحوم شیخ اعظم فرمودن که اگر منکر ضروری که یه شبهه‌ای داره، این بنده خدا اگر مقصر باشه، یعنی بله بله یعنی میتوانست، یعنی به گوشش خورده ولی در این حال یعنی تو جرگه اسلام بوده، تو منطقه مسلمان‌ها زندگی کرده و ولی دنبال تحقیق و پژوهش نرفته، بدون تحقیق هم تو یه چیزی رو انکار میکن، خب این مقصر قطعا. فرق است بین او جاهل مقصر و قاصر. تفصیل ایشون همینه که اگر مقصر باشه، فرمودن که کافره، و اگر مقصر نباشه کافر و مرتد نیست. این نظر، نظر شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه. خب به نظر میرسی که نظر مرحوم صاحب جواهر رو هم میشود به همین این نظر بله برگردان. مرحوم شیخ، مرحوم صاحب جواهر، شیخ محمد حسن صاحب جواهر فرمودن اگر کسی در بلاد اسلامی زندگی بکنه و نزدیک باشه تو بلاد مسلمی زندگی بکنه و عرضم بزرگتون اونجا بزرگ شده باشه، به دنیا آمده باشه، خب طبیعتاً یه اینطور کسی بله امکان تحقیق، امکان بررسی براش وجود داره. پس اگر جاهل بود، اگر معاند بود، اگر دارای شبه بود، معلوم میشه این شبهش ان تقصیرن هست بله؟ برخلاف او کسی که در بلاد کفر به دنیا آمده، در بلاد کفر روش کرده، تازه آمده تو بلاد مسلمین و اومده اسلام رو اختیار کرده و یکی از احکام اسلام رو هم مثلا چکار کرده؟ انکار کرده. خب معلوم میشه اینجا انکارش انکار ان قصورن هست، نه ان تقصیرن. پس بنابراین میشود نظر مرحوم محقق صاحب جواهر رو به همین نظر مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیهما اصطلاحاً ارجاع داد. خب این 4 نظریه در این رابطه وجود داره. حالا از کدام یک از این 4 نظر مورد تأیید هست و کدام یک از این 4 نظر رو حالا باید اختیار بکنیم؟ آیا نظر اول که نظر مرحوم علامه بود، نظر دوم که مشخصاً حالا میگیم نظر مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود، نظریه سوم؟ دست شما در نکنید، خیلی ممنون. نظریه سوم تفصیل بین به هر صورت رشد و نمو در بلاد اسلام و بلاد کفر بود، تفصیل داده بود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه. و نظر چهارم نظر مرحوم شیخ اعظم. خب حالا این رو انشاءالله تو جلسه آینده بالاخره خدمتتون عرض خواهیم کرد. بعد خواهیم رفت سراغ روایات باب که حالا انشاءالله باشه طلب شما. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
الله صلی علی محمد و آله محمد.